13 این صدای رادیو فردا است. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا که از همین حالا شروع شده در روز دوشنبه 21 آذر ماه سال 1390 خورشیدی، 12 دسامبر سال 2011 میلادی. مجله شامگاهی امشب رادیو فردا مثل همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر. به ویژه ارتباط زنده‌ای خواهیم داشت با گزارشگر رادیو فردا در منطقه برای صحبت کردن درباره آخرین تحولات سوریه که روزهای بسیار پرخبری رو پشت سر میذاره. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارشایی رو قراره تو این برنامه بشنویم، آخرین خبرها رو از فهیمه خضر حیدری میشنویم.
سلام کیوان و سلام بر شما شنوندگان همراه رادیو فردا در این مجله. در حالی که وضعیت آلودگی هوای تهران همچنان رو به حادتر شدن می‌رود، یک مقام شهرداری گفته است میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در تهران بیشتر از عدد اعلام شده 4000 نفر در سال است. به گزارش ایسنا، یوسف رشیدی مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران از وزیر بهداشت خواسته است تا به گفته او برای یک بار تابوی اعلام میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا را بشکند. این مقام شهرداری تهران در نشستی که صبح امروز درباره مقابله با آلودگی هوای پایتخت برگزار شد، اعلام کرد وضعیت هوای تهران فردا سه‌شنبه به مراتب خطرناک‌تر می‌شود. خبرگزاری فارس گزارش داده است کلیات لایحه بودجه سال 1391 در جلسه دیروز یک شنبه هیئت دولت تصویب شده و مواد و تبصره های آن نیز در جلسات بعدی به تصویب خواهد رسید. حسین صبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس با بیان این خبر ابراز امیدواری کرده است که دولت محمود احمدی نژاد در تقدیم لایحه بودجه بیش از این تأخیر نکند و این لایحه را در ماه جاری ارائه دهد. بنابر قوانین ایران، دولت حداکثر تا 15 آذر ماه هر سال باید لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کند، اما دولت محمود احمدی نژاد در سالهای گذشته این لایحه را با تأخیری طولانی آماده کرده است. در سوریه در دومین روز از اعتصاب سراسری در این کشور و در حالی که در درگیری مسلحانه بین نظامیان وفادار به بشار اسد و جدا شدگان از ارتش اوج گرفته است، امروز در این کشور انتخابات شهرداری ها و شوراهای محلی در حال برگزاری است. بنابر برخی گزارش ها پس از فراخوان مخالفان به تحریم انتخابات و همچنین وجود ناامنی و خشونت در شهرها، میزان مشارکت در این انتخابات پایین بوده است. در انتخابات امروز حدود 43000 نامزد برای دستیابی به 17000 کرسی در شوراهای محلی رقابت می کنند. باز می‌گردیم به ایران. به گزارش برخی از وبسایت‌های خبری، صبح امروز هنگام سخنرانی محمود احمدی نژاد در شهر ساری، فردی به عنوان اعتراض کفش‌های خود را به سوی او پرت کرده است. به نوشته وبسایت‌های قاصدک و تابناک، این فرد کارگر اخراجی یکی از کارخانجات نساجی بوده و بیش از یک سال حقوق دریافت نکرده است. بنابر همین گزارش‌ها، این فرد هنگام سخنرانی محمود احمدی نژاد در مراسم سالگرد علی کردان خود را به جلوی سالن مراسم رسانده و پس از انتقاد از وضعیت بیکاری در کشور، کفش‌های خود را به سوی رئیس جمهوری ایران پرت کرد، اما کفش‌ها به او برخورد نکرد. وبسایت خبر آنلاین نیز از پرتاب شیعی به سوی محمود احمدی نژاد خبر داده است. کیوان
ممنونم فهیمه، خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ مجله شامگاهی امشب و گزارش‌هایی که قرار با هم بشنویم. سوریه کماکان در صدر خبرها، ادامه درگیری‌ها و انتخاباتی سراسر مناقشه. در ارتباط زنده با گزارشگر رادیو فردا در منطقه، تحولات سوریه را از نزدیک دنبال خواهیم کرد. تازه‌ترین واکنش وزیر اطلاعات به راه اندازی سفارت مجازی آمریکا برای ایرانیان.
تومس برای اینکه افرادی رو تو بحث جاسوسی و مباحثی از این قبیل بخوان دنبال بکنن،
و البته پاسخ آمریکا به واکنش های ایران.
این تلاش های دولت ایران برای مسدود کردن سایت ما نشان دهنده ضعف و ترس دولت ایران است.
البته این سفارت مجازی به ایرانی ها ویزا نمی دهد، اما سفارت آمریکا در دبی این کار را انجام می دهد. مصاحبه خواهیم داشت با سرکنسول آمریکا در دبی درباره خدمات کنسولی آمریکا برای ایرانیان. تخلفات مالی در دولت و اظهار نظرهای متفاوت در این باره، و تخریب نقش برجسته بهرام دوم با پتک، همه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. تحولات در سوریه شتاب گرفته و خبرهای بسیاری از این کشور در این ساعات بر صدر خبرهای خبرگزاری‌های جهان قرار گرفته. اعتصاب عمومی، درگیری شدید میان جداشدگان از ارتش و نیروهای دولتی و در کنار اینها انتخابات محلی وقایعی هستند که امروز در این کشور خبرساز شدند. ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، الان همراه با تلفن در کنار ماست تا ما رو در جریان آخرین تحولات سوریه قرار بده. ایلیا، درود بر تو. با آخرین تحولات شروع کنیم.
درود بر تو کیوان و بر همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. تحولات سوریه در حال اوجگیری هست از نظر نهارانی ها و اعتصاب عمومی. اعتصاب بسیاری از شهرهای سوریه رو فرا گرفته، بسیاری از شهرها مغازه ها در حال خودشون رو بستن و البته نیروهای امنیتی و ارتش سعی میکنن که کسبه رو مجبور به شکستن اعتصاب کنن با حمله به مغازه ها و شکستن دروازه ها.
و انتخابات برگزار شد امروز در سوریه. ایلیا، درباره انتخابات و خبرهای حاشیه‌ای این انتخابات برامون بگو.
این انتخابات در ساعت صبح با استقبال خوبی مواجه نشد. اینطور که گفته میشه در مناطق شاهد درگیری میان معترضان و نیروهای دولتی، حتی تعداد نامزدها به حد نشد و مقام‌های محلی اقدام به نوشتن نام بعضی از افراد به عنوان نامزد کردند. در بعضی از مناطق حتی معترضان به صندوق به مراکز درگیری حمله کرد و اقدام به شکستن صندوق‌ها کردند و همچنین در بعضی از مناطق مثل برزو معترضان نام نامزدها رو در برگزاری را ننوشتن و اقدام به نوشتن برخی واژه‌های معترض کردند.
و واکنش بین المللی به تحولات سوریه در ساعات اخیر چطور بوده؟
اتحادیه عرب قرار روز پنجشنبه جنازه برگزار کنه برای بررسی سوریه. این که گفته میشه تا الان کشورهای عربی به شرطهای دولتی سوریه برای پذیرش تحریم اتحادی برای اعزام ناظران موافقت نکرده. وساطت‌های عراق هم تا حالا
ممنونم. ایلیا جزائری، به رغم اینکه کیفیت خط تلفن چندان مناسب نبود، اما به هر حال ما رو در جریان آخرین تحولات سوریه قرار داد و بهتون وعده میدم که در بخش‌های بعدی خبری رادیو فردا طبیعتاً میتونید آخرین تحولات سوریه رو کماکان از نزدیک از این رادیو، یعنی رادیو شما، رادیو فردا، دنبال کنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه گفت که راه اندازی سفارت مجازی آمریکا برای ایران نوعی توطئه و دام برای جاسوسی است. وزیر اطلاعات ایران گفته است این که می‌بینیم در موقعیت‌های مختلف آمریکایی‌ها دست به چنین اقداماتی می‌زنند به دلیل ورشکستگی سیاسی است. وزارت امور خارجه آمریکا اما هفته گذشته اعلام کرد که برای ارتباط بهتر با مردم ایران وبسایتی را با نام سفارتخانه مجازی و به دو زبان فارسی و انگلیسی بر روی اینترنت راه اندازی کرده است. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
وزیر اطلاعات ایران می‌گوید تشکیل سفارت باید مورد قبول کشور مقابل هم باشد. حیدر مصلحی روز یکشنبه گفت راه اندازی سفارت مجازی آمریکا توطئه است.
هشداری رو اینجا بدم به بعضن افرادی که ممکنه فریب این چیزی که به عنوان سفارت مجازی مطرح شده بخورند، که چون این بالاخره یه توره، یه طعمه است برای اینکه افرادی رو تو بحثه جاسوسی و مباحثی از این قبیل بخوان دنبال بکنن. اینجا باید یه هوشیاری خاص و ویژه‌ای رو خصوصاً مردممون و جوانهامون داشته باشند.
از یک هفته پیش که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد برای ارتباط با مردم ایران وبسایتی را به راه انداخته و اسمش را هم گذاشته سفارتخانه مجازی، مقام‌های ایرانی واکنش‌های تندی نشان داده‌اند. نخستین واکنش از آن علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی بود که گفت وزارت خارجه آمریکا دیپلماسی را با اسباب بازی اشتباه گرفته. گویا وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران این سفارت مجازی را چندان هم بازیچه نمی‌داند و آن را با سفارتخانه آمریکا که بیش از 3 دهه پیش در تهران اشغال شد مقایسه می‌کند.
سفارت آمریکا در کشور ما یک جاسوسخانه بود و توسط مردم ما فتح شد، به دنیا فهمانده شد که این مجموعه در واقع جاسوسخانه است و اونجا لانه جاسوسی بود. این سفارت مجازی هم دقیقاً همین.
در صفحه اول وبسایت سفارت مجازی، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در پیامی ویدیویی میگوید نبود سفارت در تهران مانعی برای گفتگو میان شهروندان ایران و آمریکا شده. آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا هم در برنامه زنده بعد از ظهرهای جمعه رادیو فردا، یعنی برنامه ساعت ششم، گفت
جامعه بین المللی سعی میکنه که ایران را منزوی کند، دولت ایران، حکومت ایران. در همون هنگام ما سعی میکنیم که ملت ایران با همدیگر و با بقیه دنیا ارتباط برقرار کنه.
بامداد روز چهارشنبه هفته پیش که مسئولان ایرانی پس از تعطیلی‌های تاسوعا و عاشورا به سر کارهایشان برگشتند، وبسایت سفارت مجازی آمریکا هم مسدود یا به قولی فیلتر شد. وندی شرمن، معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا، همان سه‌شنبه هفته پیش و هنگام افتتاح و آغاز به کار این سفارتخانه مجازی گفته بود:
ما فکر میکنیم که این توانایی تکنولوژیک رو داریم که از این وبسایت حفاظت و پشتیبانی کنیم و اگر هم اخلالی در کار پیش بیاید باز به تلاش خود ادامه میدهیم تا بتوانیم اطلاعات را بیواسطه به مردم ایران برسانیم.
آنچه رئیس مجلس شورای اسلامی آن را اسباب بازی خوانده، حالا مقام‌های ایرانی را هم درگیر خود کرده. بستن یا همان فیلتر کردن وبسایت همچنین هشدار وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران که این هم نوعی جاسوسخانه است. آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا:
این تلاش‌های دولت ایران برای مسدود کردن سایت ما نشان دهنده ضعف و ترس دولت ایران است. از چی می‌ترسند؟ این مسدود کردنشون که موفق نشدن. فیسبوک که در ایران مسدود شده، یعنی میلیون ها ایرانیان دسترسی به اون داره. تلاش های ایران برای منزوی کردن ملتشون از همدیگر و از دنیا موفق نخواهد بود.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، گفته است اگر آمریکایی ها تصور می کنند می توانند در ایران کاری انجام دهند، در اشتباهند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید ایرانیان از راه توییتر و فیسبوک درباره این سایت نظر بدهند، همینطور درباره اینکه چگونه میتوان ارتباط بین مردم ایران و آمریکا را بیشتر و آسان‌تر کرد.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی رو درباره سفارت مجازی آمریکا برای ایرانیان با هم شنیدیم و همونطور که بسیار شما اگر رفته باشید به سایت سفارت مجازی تا اینجا فهمیدید، این سایت به رغم اینکه اطلاعات بسیار زیادی برای ایرانیان دارد، اما کماکان برای گرفتن ویزای آمریکا نمیتواند کمکی به ایرانیان بکند و به همین دلیل است که همه ساله 20,000 ایرانی به سرکنسولگری آمریکا در دبی مراجعه میکنند تا بتوانند ویزای ورود به آمریکا را بگیرند. حجم بالای ارائه خدمات کنسولی و گسترش روابط تجاری با کشور امارات باعث شده تا دولت آمریکا چندی پیش سرکنسولگری جدید خود را در دبی در منطقه دیپلماتیک این شهر افتتاح کند. سام هدا، گزارشگر رادیو فردا در دبی، در گفتگو با سرکنسول آمریکا در دبی از خدماتی که این سرکنسولگری به ایرانیان می‌دهد پرسیده. گزارش سام هدا را می‌شنویم.
سرکنسولگری جدید آمریکا در دبی روز 20 نوامبر با برافراشتن پرچم این کشور کار خود را رسما در این شهر آغاز کرد. برخلاف محل قبلی سرکنسولگری که در طبقه 20 یک برج بلند قرار داشت، ساختمان کنونی در زمینی به مساحت 2.5 هکتار ساخته شده و جابجایی افراد در محوطه سرکنسولگری به آسانی و با سرعت انجام می شود. به گفته یکی از مقامات کنسولی، سالانه بیش از 40,000 نفر برای گرفتن ویزا به این سرکنسولگری مراجعه می کنند که ایرانیان حدود نیمی از آنها را تشکیل می دهند. سالن انتظار این سرکنسولگری آماده پذیرایی از 200 نفر متقاضی است و بسیاری از ماموران آن می توانند با متقاضیان ایرانی به زبان فارسی حرف بزنند. در وسط سالن هم میزی قرار دارد که انواع کتابچه های راهنما به زبان فارسی بر روی آن چیده شده است. جاستین سیبریل، سرکنسول آمریکا در دبی، در گفتگو با رادیو فردا یکی از دلایل انتقال سرکنسولگری به محل جدید را ارائه خدمات بهتر به مراجعه کنندگان ایرانی می‌داند.
I think the Iranian visa applicants make up our single largest national group. You know, the fact that
شهروندان ایران بزرگترین گروه مراجعه کننده به سرکنسولگری آمریکا در دبی هستند. این واقعیت که ما در ایران سفارتخانه نداریم باعث شده تا ایرانیان به نزدیکترین مراکز کنسولی در خارج از ایران مراجعه کنند و دبی با پروازهای بسیار یکی از راحت‌ترین این مراکز است و ما به مرور و در طول سالیان تجربه لازم برای پذیرایی از ایرانیان را به دست آوردیم.
Over the years developed an expertise in welcoming Iranians here to apply for their visas to the United States.
سرکنسولگری آمریکا در دبی کار صدور ویزای تحصیلی و مسافرتی را بر عهده دارد و صدور ویزای اقامت در ابوظبی پایتخت امارات انجام می شود. دانشجویان ایرانی یکی از مهمترین گروه‌های متقاضی ویزا در این سرکنسولگری هستند و یک بخش فرهنگی خدمات لازم را در اختیار دانشجویان ایرانی قرار می‌دهد. جاستین سیبریل در مورد تسهیلات دانشجوی این سرکنسولگری به رادیو فردا می‌گوید: سال گذشته ما موفق به ارائه ویزای بلند مدت برای دانشجویان ایرانی شدیم. برای این دانشجویان اخذ مجدد ویزا برای هر بار که از آمریکا خارج می‌شوند دشوار است و به همین دلیل ما برای بعضی از دانشجویان واجد شرایط ویزاهای 24 ماهه با امکان ورود مکرر صادر می‌کنیم. بنابر آمار در سال تحصیلی 2010-2011 تعداد دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا 5600 نفر بوده که بیش از 83% آنها در مقطع فوق لیسانس به بالا مشغول به تحصیل بودند. تعداد دانشجویان ایرانی در آمریکا طی 10 سال گذشته روندی صعودی داشته، اما هنوز نسبت به آمار قبل از انقلاب در سطح پایینی قرار دارد. یکی از بزرگترین مشکلات متقاضیان ایرانی عدم دسترسی به اطلاعات موثق در مورد روند اخذ ویزاست. برای ارائه این اطلاعات در هفته گذشته سایت سفارت مجازی آمریکا در اینترنت راه اندازی شد و سرکنسول آمریکا در دبی در این باره به شنوندگان رادیو فردا میگوید: هدف اصلی از این ابتکار ارائه اطلاعات دقیق و برقراری ارتباط با مردم ایران بوده است. این سایت در مورد نحوه صدور ویزا، تحصیل در آمریکا و سیاست‌های دولت آمریکا اطلاعاتی را به زبان فارسی در اختیار مردم ایران قرار می‌دهد. بستن این سایت از سوی دولت ایران نشان می‌دهد که چقدر مقامات ایران با خواسته‌های مردم این کشور بیگانه هستند. همانقدر که دولت ایران مصمم به کور کردن همه پنجره‌هایی است که به بیرون از کشور باز می‌شوند، ما هم به سایت سفارت مجازی آمریکا متعهد هستیم و تمام سعی خود را خواهیم کرد تا ایرانیان به این سایت دسترسی داشته باشند. سام هدا، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
رئیس دیوان محاسبات میگوید در بدنه دولت تخلف رو به کاهش است، اما در سطح رئیس دولت و وزیران تخلف‌ها همچنان ادامه دارد. علیرضا کرمانی و گزارش در این باره.
تخلف‌های محمود احمدی نژاد و بحث درباره فساد مالی بزرگ یا همون که معروف به اختلاس 3000 میلیارد تومانی است دارد دوباره به موضوع اول تبدیل می‌شود. در یکی دو هفته اخیر و در میانه بالا گرفتن جنجال میان ایران و بریتانیا و پس از آن هیاهو بر سر آنچه شکار هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی خوانده شد، کمتر چیزی درباره تخلف و فساد داخلی گفته میشد. اما روز دوشنبه رئیس دیوان محاسبات کشور حرف‌های تند و از جنس دیگر زد. عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات به خبرگزاری مهر گفت تخلف‌های رئیس جمهوری و هیئت دولت همچنان ادامه دارد. آقای رحمانی فضلی به گزارش سال پیش دیوان محاسبات درباره واریز نشدن 12000 میلیارد به حساب ذخیره ارزی اشاره کرد. پرونده ای که به گفته او با رأی مثبت مجلس به قوه قضاییه ارجاع شد. حالا رئیس دیوان محاسبات میگوید در سطح رئیس دولت کماکان با تخلف مواجه هستیم و توجیه دولت هم برای دیوان محاسبات قابل قبول نیست. این تنها رئیس دیوان محاسبات وابسته به مجلس شورای اسلامی نیست که از تخلف دولت میگوید. سازمان بازرسی کل کشور هم که وابسته به قوه قضاییه است میگوید نتیجه نظرسنجی هایش نشان میدهد درباره فساد مالی 3000 میلیارد تومانی 75% از مردم دولت را مسئول دانسته اند. مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز یکشنبه همچنین گفت که 98% از مردم پیگیر پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی هستند. اما پرونده فساد مالی بزرگ نه تنها پای یکی دو تن از وزیران و تنی چند از مدیران عامل بانک ها را به میان کشیده، بلکه حالا نام های دیگری هم به گوش می رسد که اگر خبرهایش درست از کار در بیاید جنجال از این هم بالاتر خواهد گرفت. این که پای برخی نمایندگان سرشناس مجلس هم در میان است و در این میان وبسایت اصولگرای بولتن نیوز از قول نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی نوشته که قاضی پرونده برای علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم کیفرخواست صادر کرده و نظر به بازداشت او دارد. علاءالدین بروجردی هم بلافاصله با همین وبسایت مصاحبه کرده و گفته دروغگویی شایسته یک نماینده مجلس نیست. این که کدام طرف درست میگوید در آینده روشن میشود، اما چیزی که همینک آشکار است این که صحبت از تخلف و فساد مالی داخلی دوباره در تیتر اول روزنامه ها جا باز میکند، همان مسئله‌ای که سازمان بازرسی کل کشور میگوید 98% از مردم درباره آن حساس هستند.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی رو با هم شنیدیم. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، بخشی از نقش برجسته بهرام دوم در تنگه چوگان در محوطه حفاظت شده بیشابور شهرستان کازرون به وسیله پتک تخریب شده است. بابک غفوری آذر درباره این اتفاق و واکنش‌های مسئولان میراث فرهنگی به آن گزارش می‌دهد.
تخریبگران گرز آویزان از اسب بهرام دوم در نقش برجسته معروف تنگ چوگان در شهر باستانی بیشاپور را با پتک شکستند. مسئولان میراث فرهنگی ایران این خبر را تایید می‌کنند، اما می‌گویند نمی‌دانند چه فرد یا افرادی این کار را کردند. تخریبگرانی که صرفاً اقدام به جدا کردن گرز و تخریب آن کرده و از بردن این اثر تاریخی با خود خودداری کردند. عبدالرضا نصیری معاون حفظ و احیای اداره کل میراث فرهنگی فارس با توجه به این نکته به روزنامه شرق گفته است که هدف از این کار تنها آسیب رساندن به این اثر تاریخی بوده است، چرا که تکه های این سنگنگاره پس از تخریب زیر اثر پیدا شده است. علی جلالی روزنامه‌نگار حوزه میراث فرهنگی در گفتگو با رادیو فردا نبود حفاظت کافی و کامل از آثار تاریخی را دلیل اصلی وقوع این گونه اتفاقات می‌داند.
ما مشکلی که داریم در رابطه با حفاظت از آثار باستانی و میراث فرهنگی مشکلیه که توی بحث حفاظت از سوی مسئولین جدی گرفته نمیشه. یعنی در مواقعی که بایستی از امکانات کافی استفاده بشه، نیروهای زیستیده، نیروهایی که تعهد کاری نسبت به این قضیه داشتن نداریم. چرا؟ چون نه توجهی میشه، نه سرمایه گذاری و بودجه در نظر گرفته میشه و نه اینکه احساس تعهدی در خود افرادی که در اونجا کار میکنن وجود نداره. ما در موارد قبلی هم شاهد این بودیم که مثلا در همون بحث بیشابور قبلا شاهد این بودیم که گزارش رو گیاهانی روی این نقشه برجسته رشد کردن که باعث تخریب میشده و این خودش نشون میده که از نظر توجه کافی نیست. خب تو مسئله حفاظت هم به همچنین توجه کافی صورت نمیگیره.
عبدالرضا نصیری روز دوشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت که به دلیل باقی ماندن قطعات جدا شده از این اثر تاریخی امکان ترمیم این اثر و گذاشتن این قطعات در جای اصلیش وجود دارد. به گفته این مسئول سازمان میراث فرهنگی، تیم 4 نفره‌ای متشکل از کارشناسان و مرمتکاران اداره کل میراث فرهنگی فارس از اواخر این هفته مرمت این اثر تاریخی تاریخی را آغاز خواهند کرد و احتمالاً طی 3 تا 4 هفته آینده مرمت آن به پایان خواهد رسید. با این همه خبرگزاری مهر از قول کارشناسان میراث فرهنگی میگوید که در بهترین حالت امکان ترمیم 80% این اثر وجود دارد. علی جلالی درباره احتمال موفقیت ترمیم این اثر اعتقاد دارد.
ببینید یه موقع است که آسیب وارده یک آسیب طبیعی، آسیبی که به صورت طبیعی وارد میشه بسیار متفاوت با آسیبی که به وسیله افراد و با دست اونم به وسیله پتک انجام میگیره. خب در رابطه با آسیب‌هایی که به صورت طبیعی وارد میشه کارشناسان راهکارهای مختلفی رو دارن، پیش‌بینی‌هایی شده و میدونن که در چه مواردی باید به چه صورت روبرو بشن با مشکل. ولی در مواردی که آسیب به وسیله اشخاص اون هم با اغراض اعمال میشه، همونطور که در خبرها اومده که گفتن که در این قضیه سرقتی صورت نگرفته و صورتی بوده که قطعات خرد شده زیر اثر پیدا شده و قرار شده که اونها رو مرمت کنه، این نشون میده که یک حرکتی بوده با انگیزه قبلی و با یک حالت خصومتی صورت گرفته و اون بخش گرز رو خراب کردن. این نشون میده که این تخریب عمدی بوده، آمدانه بوده و اصولا تخریب‌هایی هم که به این شکل انجام بشه قاعدتا جوری انجام میشه که بازسازی و مرمتش بسیار سخته و قاعدتا از ارزش هر اثری کم میکنه و این میشه گفت خسارتیه که دیگه شاید بشه گفت جبران نخواهد شد.
تنگه چوگان و شهر باستانی بیشاپور در 110 کیلومتری جنوب شهر شیراز واقع شده است. آثار تاریخی این منطقه باقی مانده از دوران ساسانی است که به دستور شاپور اول پادشاه ساسانی پس از پیروزی بر امپراتوری روم ساخته شده است.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدیم و مثل هر روز در مجله شامگاهی نوبت رسیده به تحولات ورزشی و خبرهای ورزشی. فریبرز غریب در ادامه خبرهای ورزشی 24 ساعت گذشته رو برامون مرور می‌کنه.
تیم 3 نفره کشتی آزاد ایران در پایان رقابت‌های آزمایشی المپیک 2012 در لندن با کسب 1 مدال طلا و 1 برنز با 13 امتیاز در مکان 10 قرار گرفت. در این مسابقات فرزاد جعفری در 55 طلا و احسان لشکری در 84 برنز گرفتند. 4 نفر از کشتیگیران ایرانی به دلیل تعطیلی سفارت انگلیس در تهران از سفر به لندن باز ماندند و تیم ایران فقط با 3 آزادکار در این مسابقات شرکت کرد. در پایان پیکارهای آزمایشی المپیک 2012 آمریکا با 44 امتیاز قهرمان شد و روسیه با 34 و انگلیس با 24 امتیاز دوم و سوم شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، خبر انحلال تیم‌های غیرفوتبالی باشگاه ذوب‌آهن اصفهان به دلیل مشکلات مالی وارد مرحله جدی‌تری شده. مشکل مالی ذوب‌آهن از ابتدای سال جاری و پس از تصویب قانون منع هزینه کردن دولت در ورزش توسط مجلس شورای اسلامی آغاز شد. شرایط بد مالی ذوب‌آهن به روی ناکامی برخی از رشته‌ها مثل بسکتبال و دومیدانی و حتی فوتبال تاثیرگذار بوده. به گزارش ایسنا حقوق بازنشستگان ذوب‌آهن نیز به صورت قسطی پرداخت می‌شود. به گزارش سایت خبر آنلاین، ورزشکاران تیم ایران پس از اینکه در مسابقات جهانی زورخانه‌ای در بلاروس عملکرد ناموفقی داشتند و پایین‌تر از تیم جمهوری آذربایجان در رتبه دوم ایستادند، در حرکتی عجیب در سالن مسابقات دست به اعتراض زدند. بنابر این گزارش، این اتفاق با حمله و برخورد فیزیکی ورزشکاران ایرانی با پهلوان محمد خوشجان از قهرمانان و زورخانه‌داران قدیمی ایران به پایان رسید. رئیس فدراسیون فوتبال ایران ضمن هشدار به مسئولان باشگاه‌های لیگ برتر به آنها اخطار کرد که اگر وضعیت کیفی این باشگاه‌ها به حد استاندارد نرسد، از حضورشان در فصل آینده لیگ برتر جلوگیری خواهد کرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا 2 هفته پیش به دلیل غیر استاندارد بودن برخی از ورزشگاه‌ها و وضعیت بعضی از باشگاه‌ها، سهمیه ایران در مسابقات لیگ قهرمانان را از 4 سهمیه مستقیم به 2 سهمیه کاهش داد. در ژاپن در ادامه رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان، تیم کاشیوا ریسول میزبان در ورزشگاه تیوتا تیم مونتری مکزیک را در ضربات پنالتی از پیش رو برداشت. بدین ترتیب در مرحله نیمه پایانی جام باشگاه‌های جهان روز 4 شنبه کاشیوای ژاپن با سانتوز برزیل و روز 5 شنبه السد قطر با بارسلونای اسپانیا دیدار می‌کند. و در ادامه هفته 16 مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا دیشب تیم اوساسونا در غیاب جواد نکونام بازیکن ایرانیش که به دلیل 5 کارت بودن محروم بود، در یک دیدار خارج از خانه مقابل مالاگا به تساوی 1-1 رسید و با 22 امتیاز در مکان 7 جدول باقی ماند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 7:30، نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا از همین لحظه شروع شد. یک بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر اکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید، بهتون بگم که توی این نیم ساعت میتونید شنونده برنامه هفتگی کارنامه و نمای دور نمای نزدیک باشید. اما قبل از این برنامه ها میریم دوباره سری میزنیم به تازه ترین خبرها با فهیمه خضر حیدری.
سلام بر شما همراهان رادیو فردا در این مجله. در دومین روز از اعتصاب سراسری در سوریه و در حالی که درگیری مسلحانه بین نظامیان وفادار به بشار اسد و جدا شدگان از ارتش اوج گرفته است، امروز در این کشور انتخابات شهرداری ها و شوراهای محلی در حال برگزاری است. بنابر برخی گزارش ها پس از فراخوان مخالفان به تحریم انتخابات و همچنین وجود ناامنی و خشونت در شهرها، میزان مشارکت در این انتخابات پایین بوده است. در انتخابات امروز حدود 43,000 نامزد برای دستیابی به 17,000 کرسی در شوراهای محلی رقابت می کنند. در ایران خبرگزاری فارس گزارش داده است که کلیات لایحه بودجه سال 1391 در جلسه دیروز هیئت دولت تصویب شده و مواد و تبصره‌های آن نیز در جلسات بعدی به تصویب خواهد رسید. حسین صبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس با بیان این خبر ابراز امیدواری کرده است که دولت محمود احمدی نژاد در تقدیم لایحه بودجه بیش از این تأخیر نکند و این لایحه را در ماه جاری ارائه دهد. بنابر قوانین ایران دولت حداکثر تا 15 آذر ماه هر سال باید لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کند، اما دولت محمود احمدی نژاد در سالهای گذشته این لایحه را با تأخیری طولانی آماده کرده است. در حالی که وضعیت آلودگی هوای تهران همچنان رو به حادتر شدن می رود، یک مقام شهرداری گفته است میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در تهران بیشتر از عدد اعلام شده 4,000 نفر در سال است. به گزارش ایسنا، یوسف رشیدی مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران از وزیر بهداشت خواسته است تا به گفته او برای یک بار تابوی اعلام میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا را بشکند. این مقام شهرداری تهران در نشستی که صبح امروز درباره مقابله با آلودگی هوای پایتخت برگزار شد، اعلام کرد وضعیت هوای تهران فردا سه‌شنبه به مراتب خطرناک‌تر می‌شود. به گزارش برخی از وبسایت‌های خبری، صبح امروز هنگام سخنرانی محمود احمدی نژاد در شهر ساری، فردی به عنوان اعتراض کفش‌های خود را به سوی او پرت کرده است. به نوشته وبسایت‌های قاصدک و تابناک، این فرد کارگر اخراجی یکی از کارخانجات نساجی بوده و بیش از یک سال حقوق دریافت نکرده است. بنابر همین گزارش‌ها، این فرد هنگام سخنرانی محمود احمدی نژاد در مراسم سالگرد علی کردان خود را به جلوی سالن مراسم رسانده و پس از انتقاد از وضعیت بیکاری در کشور، کفش‌های خود را به سوی رئیس جمهوری ایران پرتاب کرد، اما کفش‌ها به او برخورد نکرده است. وبسایت خبر آنلاین نیز از پرتاب شیعی به سوی محمود احمدی نژاد خبر داده است. و وزارت دادگستری اوکراین اعلام کرد درباره شایعه استفاده وزیر دادگستری از خودروی دزدی تحقیق می‌کند. یکی از نمایندگان پارلمان اوکراین پیش از این گفته بود خودروی مرسدس بنزی که وزیر دادگستری استفاده می‌کند، خودرویی است که در آلمان به سرقت رفته و به اوکراین قاچاق شده است. و آخرین خبر این که ناتو میگوید آموزش ارتش و پلیس عراق را تا پایان سال جاری میلادی کمتر از 3 هفته دیگر خاتمه میدهد. آندره فور راسموسن دبیر کل ناتو امروز در بیانیه اعلام کرد تمدید این برنامه به رغم چندین هفته مذاکرات فشرده ممکن به نظر نمیرسد. به گفته آقای راسموسن، ناتو از سال 2004 میلادی حدود 5,000 سرباز عراقی را آموزش داده و برای این کار حدود 115 میلیون یورو هزینه کرده است. کیوان
ممنونم فهیمه. آخرین خبرها رو شنیدیم. همون چون وعده دادم، نوبت رسیده به برنامه‌های هفتگی کارنامه و نمای دور نمای نزدیک. برنامه کارنامه برنامه‌ای هستش که به مسائل کارگران در ایران اختصاص داره و همکارم بهروز کارونی اون رو هر هفته تهیه می‌کنه. نمای دور نمای نزدیک رو هم به ارتاد قاسم‌فر تهیه می‌کنه. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم. با هم ابتدا برنامه کارنامه رو از بهروز کارونی می‌شنویم و سپس نمای دور نمای نزدیک رو از مرداد قاسم‌فر.
از کارگران با کارگران کارنامه
مجله هفتگی کارنامه که روزهای دوشنبه از رادیو فردا پخش و روزهای سه‌شنبه تکرار میشه به مسائل و مشکلات 7,500,000 کارگر ایرانی میپردازه که با خانواده‌هاشون حدود 30 میلیون نفر از جمعیت ایران رو تشکیل میدن. امیدواریم که بتونیم از نظر شنونده‌ها و کارگرها بهره‌مند بشیم. نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو به آدرس karname@radiofarda.com ارسال کنیم. اخبار رو از همکارم کیومرث روشن میشنوین.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
علیرضا حیدری دبیر سابق کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت دولت قصد دارد با اجرای سیاست‌های از قبیل ابلاغ دستورالعمل نظام استاد شاگردی حقوق کارگران را به 1/3 کاهش دهد. پیشتر سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور گفته بود که دستورالعمل نظام استاد شاگردی در هفته جاری ابلاغ خواهد شد. آقای حیدری در این ارتباط به خبرگزاری ایلنا گفت که در این مورد از نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی استفاده نشده است. حسین راکفر اقتصاددان و استاد دانشگاه در تهران گفت بیش از 75% از کارگرانی که در بازار غیر رسمی ایران کار می‌کنند زیر خط فقر هستند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای راکفر همچنین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را موجب کاهش قدرت خرید تمامی اقشار جامعه اعلام کرد. حمید حاج اسماعیلی فعال کارگری گفت از ابتدای سال جاری تا کنون نرخ تورم در سبد هزینه خانوار کارگری بیش از 25% افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای حاج اسماعیلی افزود با اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها بخشی از جامعه کارگری کشور به زیر خط فقر سقوط کرده است. کمیته دفاع از رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، اعلام کرد که مسئولان زندان اوین روز یکشنبه به جای انتقال این فعال کارگری به بیمارستان، او را به بند 350 این زندان منتقل کردند. به گفته خانواده آقای شهابی، پزشکان متخصص هشدار دادند که اگر وی تحت عمل جراحی قرار نگیرد، احتمال فلج شدن نیمه چپ بدن او وجود دارد. آقای شهابی در 22 خرداد سال گذشته بازداشت شد. این فعال کارگری در اعتراض به وضعیت خود از حدود 3 هفته پیش دست به اعتصاب قضا زده است. ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که بعد از گذشت بیش از 3 سال زندان با قرار وثیقه آزاد شده بود، پس از مراجعه به زندان اوین برای تمدید مرخصیش بازداشت و به زندان منتقل شد. آقای مددی در سال 1386 در تهران بازداشت و به اتهام‌های امنیتی محکوم به 3.5 سال زندان شد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
گزارش این هفته به یکی از مسائل مهم کارگری، یعنی وضعیت کارگران قراردادی، اختصاص داره که به گفته یک فعالا و تشکل‌های کارگری مشمول قانون کار نمیشن. این گروه از کارگرها به گفته برخی از فعالای کارگری امنیت شغلی ندارن و با اونها قرارداد 3 ماهه و 6 ماهه و یا حتی سفید امضا منعقد میشه. فرخنده یاشنا، فعال کارگری در سوئد، با اشاره به اینکه در یک نظام تامین اجتماعی حمایت از نیروی کار و بیکارها به نوع قرارداد کارگرها و کارفرماها برمیگرده، میگه
مسئله نوع قرارداد نقش تعیین کننده ای داره در اینکه توازن قوای بین کارگر و کارفرما در چه موقعیتی هستش. نوع قرارداد ربط مستقیم داره به اینکه چطور و به چه شکل سازمان دادن یا سامان دادن تمامی امور مربوط به حقوق کارگر رو، مثل تعیین دستمزد، ساعت زمان کار، حق عائله‌مندی، بیمه درمانی و تامین اجتماعی، اخراج، حق سنوات و خیلی مسائل دیگه، همه اینا رابطه مستقیمی دارن با نوع قرارداد کاری که در جامعه حاکم است. در نتیجه این مواردی که گفتم درست همونایی که در قالب قراردادهای موقت هیچ حقی از کارگر رو به کارفرما تحمیل نمی‌کنه.
در این ارتباط پرویز مرادی، نایب رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، گفته که وقتی مشکلی برای این گروه از کارگرها ایجاد میشه، هیچ مرجعی وجود نداره که به مشکل اونها رسیدگی بکنه. به گزارش سایت اینترنتی ایران صدا، حسن صادقی، معاون شهرستان‌های خانه کارگر، هم در یک سخنرانی درباره وضعیت کارگران قراردادی گفته
از اون بر میاد در قالب یک تیپ قرارداد به نام فرم‌های قراردادی به کارفرمایان و مدیران چراغ سبز میده که تو کارگر رو میتوانی در هر شرایطی وادار به امضای این کنی. یک کارگری از خوزستان به من زنگ زده بود، میگفت آقای فلانی من 11 سال است بدون قرارداد کار کردم. کارفرما من صدا زده میگه این رو باید امضا کنیم. گفتم آقا من در اساس بند اول قانون کار قرارداد شفاهی با تو بستم. قرارداد شفاهی یعنی دائمی. گفت دستورالعمل این رو بخون، نوشته که همه کارگران موظفن این قرارداد امضا کنن، یعنی اون 28% هم که امنیت شغلی داشتن ناامنی شغلی براشون فراهم کرده، پس 100% کارگران امنیت شغلی ندارن.
همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، رحمت الله پورموسا رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی گفته که کارگرهای قراردادی آینده روشنی رو برای خودشون در بازار کار نمی‌بینن. کارگرهای قراردادی به جز موضوع نداشتن امنیت شغلی با یک مشکل دیگه هم مواجهن، یعنی حقوق کمتر از حداقل دستمزدی که شورای عالی کار در آخر هر سال برای کارگران دارای قرارداد دائم تعیین می‌کنه دریافت می‌کنن. در نظر بگیرین که در اسفند سال پیش حداقل حقوق ماهانه کارگرها از سوی این شورا 330 هزار تومان اعلام شد. این حقوقی بودش که بسیاری از تشکل‌های کارگری همون موقع اعتراض کردن و گفتن که هزینه‌های یک خانواده 4 نفری کارگری رو تامین نمی‌کنه. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم حدود 10 روز پیش همین موضوع رو تایید کرد. اما کارگران قراردادی در همین مدت در هر ماه چقدر دریافت کردند؟ فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور گفته که 80% از این گروه از کارگرها زیر خط فقر زندگی می‌کنند، چون که حقوقشون زیر 400 هزار تومان در ماهه. آقای بیات اشاره کرده که نرخ خط فقر در بین جامعه کارگری 800 هزار تومانه، یعنی 400 هزار تومان فاصله. داوود قادری عضو شورای اشتغال هم گفته که کارگرهای زیادی ماهانه فقط حدود 150 هزار تومان دریافت کردند. برخی از کارشناسان اقتصادی هم میگن که خط فقر در شهری مثل تهران بالاتر از 1,300,000 تومانه. در این گیرو دار آمارهای مختلفی در مورد تعداد کارگرهای قراردادی در ایران عنوان شده. بر همین اساس میشه گفتش بین 70-80% از 7,500,000 کارگر ایرانی قراردادی هن. به عبارت دیگه بیشتر از 5,000,000 کارگر با مشکلاتی که قبلا اشاره شد مواجهن. فرخنده آشنا فعال کارگری در سوئد اشاره میکنه که با آغاز برنامه تعدیل اقتصادی از زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی تا حالا امنیت شغلی کارگرای ایران از بین رفته.
قرارداد موقت گسترش یافته تا جایی که امروزه طبق آمار رسمی خود دولت ایران میگه که 80% قراردادها رو قراردادهای موقت تشکیل میده. یعنی زمانی که کارگاه کوچک رو از شمول قانون کار خارج کردن، در واقع اون ضمانت اجرایی و حق قراردادهای دست جمعی در قانون کار و ضمانت اجرایی اون از بین بردن.
در این بین تلاشهایی برای دفاع از حقوق کارگرهای قراردادی انجام گرفته که تا حالا هم موفقیت‌آمیز نبودن. علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر و نماینده مجلس در گفتگو با رادیو اینترنتی رادیو صدا همین موضوع رو تایید کرده.
ما به سهم خودمون در 2 دوره مجلس کوشیدیم، متاسفانه موفق به اصل مسببه نشدیم، بازم در این مجلس خواهیم کوشید.
اما تا حالا وضعیت این چند میلیون کارگر قراردادی تغییر نکرده. همین موضوع اعتراضهایی را در میان کارگرای قراردادی ایجاد کرده. به گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر، بیش از 300 نفر از کارگرهای قراردادی که در پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی فعالیت می‌کنند، حدود 2 هفته پیش در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به شرایط کار و زندگی خودشون اعتراض کردند و خواستار اون شدند که به وضعیتشون رسیدگی بشه، قوانین سختی کار در مورد اونها به اجرا در بیاد و اونها بعد از 20 سال کار بتونن بازنشسته بشن. این کارگرها در نامه‌شون نوشتن که کارگرهای پروژه‌ای با اونکه روزی بیش از 12 ساعت کار می‌کنن اما از بهداشت، تغذیه و حقوق پایینی برخوردارن، ضمن اون که بعضی اوقات حقوقشون دیر پرداخت میشه.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
صحبت‌های یکی از شنوندگان رو میشنویم که از مشکلات خودش میگه.
4 ماه حقوق نگرفتیم. بنده با یه دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی و یه دبیرستانی با این همه مشکلات من با چیکار کنم؟
در اینجا یک بار دیگه نوبت به اون میرسه که همراه بشیم با صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، تا مروری کوتاه داشته باشیم بر بخشی از تاریخ فعالیت‌های سندیکایی در ایران.
با وجود اینکه پس از انقلاب مشروطه وضعیت کارگران نسبت پیش از آن انقلاب تغییر چندانی نکرد و در مجلس مؤسسان قانون اساسی نیز سهمی به فرودستان و کارگران داده نشد، اما تجربیات مبارزاتی نخستین سازمان‌های کارگری در دوران انقلاب مشروطه و تحولاتی که این انقلاب به دنبال داشت زمینه را پیش از پیش برای ارتقای سطح سازمانگری در میان بخش‌های آگاه‌تر طبقه کارگر فراهم کرد.
صادق کارگر با اشاره به تشکیل سازمان‌های چپگرا در ایران در سال‌های بعد از انقلاب مشروطه میگه:
تلاش‌های برنامه‌ریزی شده در دفاع از کارگران با توجه به نارضایتی گسترده کارگران و تولیدستان شهری از شرایط دشوار زندگیشان، به رغم موانع متعددی که بر سر راه آن وجود داشت، تأثیر زیادی بر ارتقای سطح آگاهی و گسترش تحرکات کارگری برای بهبود زندگیشان داشت.
در اینجا نوبت به بخش آشنایی با مواد قانون کار میرسه. اهمیت یادآوری این قانون به این دلیله که خیلی از مشکلات کاری و صنفی از جایی شروع میشن که کارگرها از حقوق قانونی خودشون بیخبرن. ماده 17 قانون کار میگه قرارداد کارگری که توقیف میشه و توقیفش منتهی به حکم محکومیت نمیشه، در مدت توقیف به حال تعلیق در میاد و کارگر بعد از رفع توقیف به کار خودش باز میگرده. ماده 18 قانون کار هم میگه چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشه و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نشه، مدت اون جزء سابقه خدمت کارگر محسوب میشه و کارفرما مکلفه که علاوه بر جبران ضرر و زیان وارد اومده که طبق حکم دادگاه به کارگر میپردازه، مزد و مزایای اونم پرداخت بکنه. این ماده قانون کار یه تبصره هم داره که میگه کارفرما مکلفه تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع حل اختلاف مشخص نشده باشه، برای رفع احتیاجات خانوادهش حداقل 50% از حقوق ماهیانش رو به طور علل حساب به خانواده او پرداخت بکنه. در اینجا به پایان یک بخش دیگه از کارنامه رسیدیم. من بهروز کارونی از همراهی شما در این برنامه متشکرم. ایمیل ما karname@radiofarda.com.
نمای دور، نمای نزدیک.
شعر در ایران داستان غریبی دارد. قرنها بخشی از خودآگاهی اجتماعی را بر شانه‌هایش حمل کرده و فرصتی بوده برای ارائه همه چیز، از مفاهیم فلسفی تا عاشقانه ها، از دین تا خوشباشی و کفرگویی، از سنت تا نوشدن‌های اجتماعی و از تاریخ تا اسطوره. همه اینها به شعر مرتبه‌ای دیگرگون در فرهنگ ایرانیان داده است، اما سال هاست که همین شعر به ویژه در قلمرو شعر پس از نیما محل مجادله هم هست. در دهه 60 خورشیدی میان شعر سیاسی و شعر غیر سیاست زده، در دهه 70 میان تئوری گرایان نظریه های زبانی و شاعرانی که به شعر به عنوان تلفیقی از مفاهیم قابل فهم و آنات شاعرانه و زبان پالوده به دور از تصنع باور داشتند. شعر دهه 80 خورشیدی اما ظاهرا اگرچه از دست زبان گرایان مغلق گو خلاصی یافته، اما در مجادله دیگر گرفتار آمده است که تا همکنون نیز این مجادله دست کم در محافل شعر ایران پابرجاست. با من مرداد قاسمفر شنونده برنامه نمای دور، نمای نزدیک هستید. شعر معاصر ایران، شعری که پس از نیما قوام یافته است، اکنون در چه وضعیتی است؟ شمس لنگرودی شاعر معاصر در این باره چنین میگوید:
ببینید، طور مختصر شعر ما در دهه 60 عملا دید که کارکردی نداره. با وقوع انقلاب دید کارکردی نداره. اون زیبایی شناسی های پیشین کارکردش از دست داده بود. حالا این تو به توضیحش نمیپردازیم چون فرصت کافی نیست. در دهه 70 یک عصیانی شد علیه تمام زیبایی شناسی هایی که پیشتر از اون بوده و سعی شد که تئوری های جدید، زیبایی شناسی های جدید، در نتیجه شعر جدید ایران بشه. این مجموعه عوامل که ریشش به سالهای 50 برمیگرد، گذشت به 30 سال باعث شد که مخاطب آرام آرام از شعر دور بشه و خوانندگان شعر در واقع شاعرانی رو پذیرفتن که پیشتر در سالهای 30 و 40 خودشون تصفیه کردن، مثل اخوان، شاملو، فروغ و شاعران دیگر. بنابراین در سالهای 70 عملا شعر خواننده دیگه نداشت.
آنگونه که این شاعر پر مخاطب میگوید، شعر که مخاطبانش رو از دست داده بود در پی یافتن دوباره مخاطبانش برآمد. چگونه؟
سعی کردن شعری بگن که اگرچه به لحاظ تخصصی به دقایق شعری توجه بشه اما مخاطبم فراموش نکنه. یکی از اون شاعرها من بودم. بعد از کتاب قصیده لبخند چاک چاک که یک شعر مدرن بود، دیدم بدنه شعرخوان این شعر رو نمیپذیره. من رفتم شعر جهان نگاه کردم و شعر ایران نگاه کردم، دیدم که فرق حافظ با مثلا خاقانی اینی که حافظ مکانیزمی رو پیدا کرده که هم اهل فن متوجه میشن، لذت میبرن، هم مخاطبان عادی به شب یلدا باهاش فال میگیرن، در صورتی که با خاقانی نمیتونن، برای اینکه خاقانی فقط به صنایع شعری توجه داره و مخاطبش هم هدفش هم متخصصان شعرخوانن. من از اونجا بود که راه خودم رو تقریبا جدا کردم از بقیه. خب من تنها نبودم، دیگر دوستانم بودن. آرام آرام شعری به وجود اومد، اصطلاح شد به شعر ساده.
و در نهایت شمس لنگرودی جریان‌های اصلی شعر دهه 80 را این گونه صورت‌بندی می‌کند.
در سال‌های 80 دو تا جریان بزرگ شعر پیدا شد. یکی اصطلاحاً بهش گفتن شعر ساده یا ساده‌نما یا سهل الممتنع، یک دیگه شعریه که حالا اسمشو می‌ذاریم اصطلاحاً شعر پیچیده، شعر مصنوع. خب این عملاً شعر که مخاطبش از دست داده بود، دوباره مخاطبان به سمت شعر گرایش پیدا کردن، به طوری که بسیاری از ناشران طور طبیعی سالیان دراز کتاب شعر چاپ نمی کردن، علاوه‌مند شدن به چاپ کتاب شعر و کتاب شعر چاپ کردن. خوشبختانه الان شعر جایگاه پیشین خودش رو پیدا کرده.
اما شاعران دیگری هم هستند که مسئله اصلی شعر در دهه 80 را چیز دیگری می دانند. ضعف اندیشه ورزی و فقدان تکنیک پردازی. علیشاه مولوی:
به نظر من مهمترین گاره ها در این دوره اندیشه ورزی و تکنیک اجرایی در شعره. بدون رسیدن به یک تکنیک متناسب با فضای شعر، سوژه شعر اون فضا ساخته نمیشه. ما متاسفانه اسیر یه فرم میشیم و فرم رو مدام تکرار میکنیم. این تکرار مدام فرم ما رو به تولید انبوه میرسونه و میتونیم تو همون وضعیتی که بهش رسیدیم، به جایی که موقعیت های جدید شاعرانه ایجاد بکنیم در تکنیک اجرایی، مدام فرم ما رو تکرار میکنه. این که حالا ما از شعر یک ابژه است، من هم معتقدم شعر ابژه است و شخصیه به شدت، اما مگر ما در جهان شخصیمون با همه پیرامونمون زندگی نمیکنیم و یکی از موتیفای اصلی زندگیمون درگیری و رویارویی با پیچیدگی های بسیار توزستوی زندگی نیست؟ اینکه ما نمیتونیم شعر رو به سمت سادگی محض ببریم.
به گفته علیشاه مولوی، چون زبان خودش در متن زندگی است که شکل میگیرد، بنابراین باید به اهمیت زبان شعر بیش از آنچه که ساده نویسان میگویند بها داد.
تولد زبان کجا اتفاق میفته؟ زبان چگونه ساخته میشه؟ زبان در لامکانی و بی زمانی که اتفاق نمیفته. همونطور که نیچه میگه که زیبایی شناسی، رهایی ابتدا از زبان آغاز میشه و دیگر انگاره های شعر تسری پیدا میکنه. یعنی به خصوص فرم رو میشکنه و تکنیک ایجاد میکنه. زیبایی شناسی، رهایی، زبان رو هم تحت تاثیر قرار میده، نه که خودش اسیر زبان میشه.
شمس لنگرودی نویسنده 15 مجموعه شعر درباره شعری که خود می نویسد و آن را صفت سهل و ممتنع توصیف میکند، چون این توضیح میدهد:
در این نوع شعر که منم یکی از اون شاعران هستم، توجه به اینه که شعر در واقع در یک مرزی را میره، به این معنا که نه فقط به صناعات توجه بشه، نه فقط در واقع به موضوع. یعنی چی؟ یعنی شما ببینید، من یه مثال بزنم برای این قضیه روشن بشه. کل حرفای روزمره در واقع فقط برای خبررسانیه، در واقع زیبایی شناختی اصلا نداره. هر که دارد امانتی موجود، بسپارد به بنده وقت ورود. این فقط به موضوع داره میپردازه. این نوع در واقع نوشته ها اگرچه وزن داره، ریسک داره، شعر نیست. یک نوع نوشته هایی داریم فقط به صنعت میپردازه، یعنی مخاطب گیج میشه که این چی میخواد بگه، منظورش چیه، هیچ اثر در نمیاره. یک نوع شعرهایی است که هم از این صنایع استفاده میکنه، حافظ رو برای همین مثال زدم، هم از این خبر استفاده میکنه، تلفیق و ترکیبی از اینا رو ارائه میده که مخاطب تصور میکنه به راحتی فهمیده، اشتباه نمیکنه. مثلا میگه که گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید، گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید. به نظر میاد خیلی ساده است، همان باش فال میگیرن، اما آیا واقعا ساده است؟ گفتم که ماه من شد. گفتا اگر براید، یعنی چی؟ یعنی اگر ماه براید من یارتو میشم. آیا به این معنیه؟ معنای لغزنده ای داره، فقط معنای خبری گزارشی نداره. چیزی که خود بنده، حالا به بقیه دوستان دوباره میگم کاری نداره، مورد توجه من بود این بوده که سهل الممتنع باشه.
نظر می آید که عمده ترین دغدغه شاعرانی که به سمت شعر موصوف به سهل و ممتنع روی آوردند، مخاطبان از دست رفته شعر در ایران است. علی شاه مولوی که پس از چند دهه انتشار اشعارش در نشریات به تازگی نخستین مجموعه‌اش را به چاپ رسانده، با این دغدغه موافقتی ندارد.
نه، من فکر میکنم که اگر واقعا به مخاطب فکر کنیم، متاسفانه با یک نگاه پوپولیستی تبدیل میشیم به یه شاعر پاپولار، مثل خیلی از نویسنده‌ها، مثل خیلی از خواننده‌ها، خیلی از هنرمندان که واقعا هنرمندان پاپیولارن. وظیفه هنر چیه؟ که فقط احساسات برانگیزه یا اندیشه پشتوانش باشه. اگر شاعر اندیشه ورز باشه به این سقوط تن نمیده. از این در واقع سانتیمانتالیسم در شعرمون شکل میگیره، اوج میگیره و ما مرتب برای مردم مینویسیم. برای کدوم مردم؟ مردمی که اساسا واقعا میدونن، یعنی سلیقه‌شون در حدی است که شعر رو بشناسن.
این شاعر معتقد است که نباید در انتظار استقبال مخاطب بود. چرا که
مخاطب باید کوشش بکنه که به شعر ما برسه، شعر ما رو ببینه، درک بکنه. ما چرا خودمون رو بیاریم پایین و به توده‌گرایی مبتذل دچار بشیم؟
اما آیا شعری که مردم به آن روی آورند الزاماً شعر نازلی است؟ شمس لنگرودی، شاعر:
خب این حرف دو بخش داره، یک بخشش صحیح، یک بخشش غلط. اولا که هر اثری که اگر مردم دوست داشته باشن هم پاپیولار میگن، الزاماً اثر نازلی نیست. بسیاری از آثار مهم جهان مردم دوست دارن، مارکز هم مردم دوست دارن. آیا این به معنی نازل بودن اثر؟ حافظ هم دوست دارن، فردوسی هم دوست دارن، شکسپیر هم دوست دارن. بنابراین هر چیزی اگر اقبال عمومی پیدا کرد، الزاماً به معنی نازل بودنش نیست. این حرفشون غلطه. تکنیک با شعر باید مثل آب باشه و چای، یعنی چنون در هم حل شه که معلوم باشه حالا این آب یا چایی، هم آب هم چاییه. تکنیکی که قلمبی بیرون میزنه اون اشکال داره. همون آقای خاقانی رو مثال میزنم، ابن یمین رو مثال میزنم، عبدالواسع جبلی و دیگه. چرا مردم دوست ندارن؟ حتی بنده هم دوست ندارم. برای اینکه این فقط میخواد، آقا رشید وطفات فقط میخواد به رخ بکشه من بلدم این چیز داره، این ارزش نداره. تکنیک بزرگ حافظ داره، تکنسین بزرگ حافظه، تکنیکا همه درش حل شده، به نظر نمیرسه اصلا دیده نمیشه. سعدی میگه از در آمدی و من از خود بدر شدم، اوی که از این جهان به جهان دیگر شدم. تمام شعر رو پاشنه در داره میچرخه. آیا این تکنیک آشکار بود مگه؟ این پنهان درش.
از دیگر انتقادهایی که طرفداران شعر پیچیده و بی‌دغدغه مخاطبان به طرفداران اشعار سهل و ممتنع و در پی مخاطب وارد می‌کنند، ترویج ساده انگاری و آسانیابی در شعر است. شمس لنگرودی این گونه به این انتقاد پاسخ می‌دهد:
مسلماً همه این شعرهایی که داره گفته میشه به عنوان شعر ساده یا شعر سهل ممتنع، همینا شعرهای خوبی نیست. 90% گزارش روزانه است. پس من از همه این شعرها که دفاع نمی‌کنم، وقت دفاع از کسی خاصی ندارم، من از یک نوع شعر دارم صحبت میکنم.
با این حال آیا امروز در میان ایرانیان به شعر توجهی هم میشود؟ علی شاه مولوی، شاعر ساکن تهران:
شعر قطعاً مثل قبل ازش استقبال نمیشه، اما ما چگونه باید به این امر شخصی تن بدیم؟ آیا ما بیایم شعرمون رو به عنوان یه امر شخصی یا ابژه بیاریم محدودش بکنیم در بازی‌های زبانی؟ آیا از اون طرف ها دشوار نویسی بکنیم؟ باز هم خودمون رو قیچی میکنیم. ببینید الان ما بحران در اقتصاد داریم، بحران در سیاست داریم. این بحران دامن شعر هم گرفته، اما راه برون رفتش کجاست؟ اگر ما به همه پدیده‌های پیرامون مثل سیاست، مثل جامعه، مثل مشکلات مردمون، درد و رنج جامعهمون در شعرمون توجه بکنیم، قطعا مخاطب خودشو پیدا میکنه. من فکر میکنم شعر تهی شده از زندگی.
اما شمس لنگرودی که آثارش با استقبال روبروست، معتقد است که گرایش سالم در سهل و ممتنع نویسی توانسته این مشکل دیرسال، یعنی بی مخاطبی شعر امروز را برطرف سازد.
سالیان دراز کتاب شعر خونده نمیشد. کتاب شعر جدید، نه شاملو اینا تثبیت شده، نه شاعران جدید شعرشون خونده نمیشد. الزاماً همشون بد نبودن، مخاطب از دست داده بودن. الان تقریبا بسیاری از شاعرانی که به حوزه‌ای دارن شعر میگن، بله مخاطب دارن. البته دو تا خطر در شعر وجود داره. یک خطر از جانب همین شاعرانی که شعر ساده دارن میگن وجود داره، یک خطر هم از جانب شاعرانی که شعر پیچیده دارن میگن. خطری که در شعر پیچیده وجود داره اینه که به هذیان تبدیل بشه که کاملا نمیشه. خطری که در شعر ساده وجود داره به حرف معمولی روزمره تبدیل میشه. من خودم الان شعرهایی میخونم در مخصوصا در سایت ها و فیسبوک ها این برون وقت واقعا حرف مهمی نداره، اصلا هیچ تکنیکی نداره درش پنهان شده باشه، زبان نداره. خب اینا به مرور همون مشکلی رو به بار خواهد آورد که قبلا شعرهای دیگر به وجود آورده بود.
با من مرداد قاسم‌فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.